صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در فروغ نور رحمت و عنایات تو، ای پدر آسمانی و ای خدای ازلی و ابدی، به درگاهت آمده و تو را برای این زندگی و این لحظه‌ای که به عمرمان اضافه کرده ای تا ساعتی از عمر خود را جدا ساخته و خود را به سوی تو معطوف سازیم سپاس گفته و استدعا داریم ای خداوند که در این ساعت وجود ما را به وسیله روح قدوس خودت قبضه کن تا به وسیله هدایت و فیض تو در راهی که تو می‌خواهی قدم برداشته و اراده تو را اطاعت کنیم. پروردگارا، تو را شکر می‌کنیم که کلام مقدست را به ما عطا کردی تا راهنمای زندگی ما و راه و راستی عمر ما باشد، تا قضای روح و روان ما باشد. پس استدعا داریم که در این ساعت وقتی که کلامت را می‌خوانیم، حجاب جهالت را از افکار ما بردار تا چیزهای عجیبی را از کلامت بیاموزیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز، عاشقان خدا، ایمانداران محبوب و حق جویان گرامی، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که شاد باشید و دلتون از عشق به خدا پر باشه و طالب درک حقیقت باشید. اگر کلام خدا یکتا را در اختیارتون دارید، لطفاً اون را به رساله به عبرانیان بکشایید تا با یکدیگر آیات را خوانده و این الهام خدایی را امروز درک کنیم و ببینیم که خداوند از این طریق چه چیزی رو میخواهد به ما تعلیم بده. در این رساله که به رساله ایمانیز مسما میباشد، رسول خدا با آوردن دلیل و برهان برتری عیسی مسیح از انبیای دیگر و فرشتگان خدا را ثابت میکنه و نشان میدهد که او یگانه منجی بشریت میباشه. و آن این که ایمانداران به عیسی مسیح باید بدانند که وقتی که در معرض تهدیدات و شکنجه ها و قتل ها از طرف متعصبین قرار می گیرند، نبایستی در ایمان و شجاعتشون نسبت به حقیقت خدا ضعف نشان بدن. او این نامه را برای ایماندارانی که جفا می دیدن، زحمت می کشیدن و حتی با قتل روبرو بودن می نویسد و آنها را تشویق میکنه که در ایمان خود وفادار و امین باشند، مطلبی که امروز همه ایماندارا به آن محتاج هستند. و یادآور میشه که آن خدایی که به ابراهیم وعده داد، امروز نیز در عیسی مسیح به ما وعده های بسیار عظیمی عطا کرده. بله، همان خدایی که به ابراهیم وعده داد و نسبت به وعده خود امین بود، امروز نیز در عیسی مسیح وعده‌های بسیار عظیمی عطا کرده که اگر ما در ایمانمون نسبت به او وفادار و امین باشیم، این وعده‌های آسمانی را بدون هیچ چونه چرایی نصیب خود خواهیم کرد، زیرا خداوند وعده داده است. همان گونه که ابراهیم وعده‌هاش را از جانب خدا به خاطر ایمانی که به خدا داشت دریافت نمود، من و شما نیز امروز اگر ایمان به کلام خدا، به وعده‌های خدا داشته باشیم، آن را دریافت خواهیم کرد. و رسول خدا نه فقط این کلام را برای ما تشریح می‌کنه، بلکه در متن پیام خود راهنمایی‌ها را هم به ما می‌دهد که چگونه زندگی کنیم و چگونه با مشکلات و جفاها روبرو بشویم. این راهنماها در هشدارهایی است که داده شده و با آشکار ساختن خطراتی که در مقابل ایمانداران وجود دارد، می‌خواهد که از خواب غفلت برخیزند و مواظب دشمنان روح و روان خود، یعنی شیطان و اهریمن صفتان باشند. در هشدارهایی که به ایمانداران داده می‌شود، شدت تدریجی وجود دارد، به طوری که هر هشداری از هشدار قبلی جدی‌تر و خطرناک‌تر است. البته هشدار مربوط به خطر غفلت در ایمان و پیروی از کلام خدا اولین هشدار و اخطاری است که به ما می‌دهد، که البته مقصود همان صلح‌نگاری در اطاعت از کلام خدا و مطالعه آن می‌باشد. صلح‌انگاری در وظیفه‌ای که خداوند به عهده همه ایمانداران نهاده است. خطر دوم یا اخطار دومی که به ما داده میشه، همانا بی ایمانی و شک و تردید داشتن در اعتقاداتمون نسبت به خدا، مخصوصاً وقتی که کلام خدا ایمانی مافوق از عقل و حکمت را از ما طالب باشد است. درباره این اخطار رسول خدا صحبت‌های زیادی میکنه و خطری که ایمانداران را تهدید میکند را نشون میده و او با آوردن دلیل و بیان اسناد تاریخی مخصوصاً از زندگی قوم بنی اسرائیل نشون میده که چگونه آنها با ندیده گرفتن نشانهای قدرت الهی که در گذشته دیده بودند، نتوانستند به میراث واقعی، به برکات آسمانی که خداوند برای آنها تهیه فرموده بود وارد شده و آنها را به دست بیاورند. برعکس، همه را از دست دادند و در گناه نیز مردند. همراه با بی ایمانی، خطر دیگری که با آن هم هممنی و همراست وجود داره، و آن خطر عدم اطاعت است. عدم اطاعت از مکاشفه خدا، یعنی عیسی مسیح، که عواقب بسیار خطرناکی رو به پیش می آورد. رسول خدا نشون میده که وقتی شخصی از اطاعت خدا خودداری کنه، دیگر برای او امیدی وجود نداره. مقصود اینه که اگر شخصی عمدن کلام خدا را پایمال بکنه و ترک ایمان نماید و بی ایمانی عمدی خود را آشکار کنه، این شخص نبایستی انتظار رحمت و فیض خدا را داشته باشد. اما این رساله فقط رساله اخطار و اعلام خطر برای ایمانداران نیست، بلکه رساله تشویق و امید و تسلی هم می باشه، مخصوصا در بیان کار و مقام عیسی مسیح. به خاطر کاری که مسیح کرده، به خاطر مقامی که داره، ما مسیحیان بایستی تشویق بشیم و در ایمان خود قوی شده پیش برویم، زیرا براستی مسیح یگان منجی و نجات دهنده جهان است. از فصل پنجم درباره خدمت و کهانت عیسی مسیح صحبت میکنه که مطلبی است بسیار مهم. در این رساله با اشاره به آیات تورات به ما ثابت میشه که خدا عیسی مسیح را به عنوان کاهن اعظم برگزیده تا برای ما کهانت کند، و دلایل کاملا جدیدی برای اطمینان ایمانداران به عیسی مسیح ارائه می‌دهد. همانطور که کهانت هارون برادر موسی به وسیله قربانی‌ها و شفاعت‌ها به مطیعان شریعت در عهد عتیق خدمت کرد، به همان طریق عیسی نیز به مفهوم کامل‌تری بدون اینکه دیده شود، اکنون در حضور خدا مشغول خدمت، آن هم در دوره فیض. این رساله تشریح کننده یک موضوع است و آن مکاشفه خدا بر اساس آیاتی که در تورات مقدس می باشد، که در برنامه های گذشته شش فصل اول آن را مطالعه کردیم و حالا به فصل هفتم روی آورده و آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم. از فصل هفتم الی آخر این رساله، یعنی تا فصل سیزدهم، رسول عیسی مسیح درباره عیسی زنده که اکنون در حضور خداونده صحبت میکنه، موضوعی که متاسفانه ما کم به آن توجه داریم و ارزش و اهمیت آنچه که عیسی مسیح امروز برای ما در حضور خدا میکنه رو نمیدانیم، در حالی که آنچه که مسیح امروز در حضور خدا برای من و شما انجام میده بسیار ضروریه که بدون آن ممکن نیست که بتونیم در این دنیای فانی زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم. زیرا کلام خدا می‌فرماید که عیسی مسیح امروز برای ما شفاعت می‌کنه، خواسته ها و نیازهای ما را به درگاه خدا میاره، به اصطلاح امروزی التماس می‌کنه از خداوند، آنم به خاطر من و شما، به جای من و شما به درگاه خدا میاد و دعا می‌کنه و خداوند به خاطر لیاقت مسیح، به خاطر وجود مسیح جواب ما را میده و یا در حقیقت جواب دعای او را که جواب دعای ماست به او میدهد. مسیح زنده، منجی فداکار و کلمه آشکار شده خدا که اکنون در حضور خداست، دوستان درد و رنج های ما را به جان خود میپذیره، به شرطی که به او ایمان داشته باشیم. او درد و رنج های ما را به جان خود میپذیره و بدین وسیله به ما تسلی و تقویت میبخشه. پس دوست من، اگر امروز در زندگیت مشکلاتی داری، اگر غم و زندگی داری، اگر بارهای زندگی پشتت رو خم کرده، بیا به حضور عیسی مسیح زنده که شنونده دعای کسانی است که قلباً و صادقانه به حضورش آمده و با ایمان به او خود رو تسلیم او میکنن. اولی موضوعی که در فصل هفتم در باره مسیح و کارش در حضور خدا مورد تفسیر قرار میدهد، همانا مقام کهانت اوست و اینکه عیسی مسیح بالاترین کاهن بوده، حتی از ملک صادق که در تورات به عنوان اولین کاهن معروف بوده و برای ابراهیم، یعنی برای حضرت ابراهیم شفاعت نمود. از آیه اول درباره ملک صادق صحبت میکنه و در حقیقت او را به ما معرفی میکند. میگوید زیرا این ملک صادق یا ملکی صدیق، پادشاه سالیم و کاهن خدای تعالی، هنگامی که ابراهیم از شکست دادن ملوک مراجعت میکرد، او را استقبال کرده و بدو برکت داد. ببینید، در این آیه میگه که ملک صادق هم پادشاه شهر سالیم بود و هم کاهن خدای بزرگ در این عالم. یک بار که ابراهیم چندین پادشاه را شکست داده بود و به وطن خودش برمیگشت، ملک صادق به استقبال او میره، به دیدن او میره و ابراهیم رو برکت میده. ابراهیم هم از آن چه در جنگ به دست آورده بود، یک دهم از آن را به او عطا میکند. حالا این عطیه که ابراهیم میده، عطیه بود در حقیقت به نام خدا یکتا به او میده. این نبود که مثلا خب چون که دعای به جان کردی بیا ده یک از مالم را به تو بدم. خیر، ابراهیم ده یک خود را به خداوند تقدیم میکنه. در این رساله نویسنده میخواهد که من و شما چند مطلب را اولا در مورد ملک صادق بدانیم، زیرا میخواهد به ما نشون بده که مقام عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم اگر کمتر از این شخص نیست، لااقل به اندازه ملک صادق هست و نه مانند کاهنان دیگر انسان. اول به ما میگه که او هم پادشاه بود و هم کاهن. و دوستان عزیز، این مطلبی است بسیار مهم. در عهد عتیق و یا در زمان حضرت ابراهیم همیشه مقام پادشاه با مقام روحانیت جدا بود و آن سیاستمدارانی که قصد داشتن مقام روحانیت رو تسخیر کنن به وسیله خدا داوری شدن. ولی در اینجا با شخصیتی روبرو میشیم که هر دو مقام را داشت، هم پادشاه بود و هم کاهن. ببینید، حضرت هارون که اولین کاهن یهود محسوب میشه و برادر حضرت موسی بود، هرگز این افتخار رو نداشت که رهبر سیاسی اسرائیلی ها بشه. او فقط مقام روحانی داشت. مطلب مهم دیگری که باید در مورد ملک صادق دانست اینه که او واعظ مردم نبود، یا به زبان دیگه مردم او را به چین مقامی بر نگزیده بودن، بلکه میفرماید که او کاهن خدای متعال، خدای یکتا بود. به زبان دیگر این خدا بود که او را برگزیده بود. میگوید کاهن خدای تعالی، مقام او از طرف خدا به او داده بود. مطلب دیگه این که نام او دارای معنی بسیار مهمیه. اسم افراد، دوستان، در کتاب مقدس بسیار مهم بودن و اسم ملک صادق به معنی پادشاه عادله و اسم شهری که حاکم آن بود، یعنی شهر سالیم بود، که به زبان عبری معنی صلح میده. او پادشاه صلح و عدالت و صادق بود. وقتی آیات کتاب مقدس را مطالعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که این معنی بسیار مهمه و اینکه عدالت و صلح دو کلمه‌ای هستند که دائما به موازات یکدیگر قرار گرفته و نتیجه عدالت صلح و نتیجه صلح اجرای عدالت و این دو صفات خداونده، یعنی می‌تونیم بگیم خداوند خدای صلح و خداوند خدای عادله، زیرا کارهای عادل همیشه صلح را به وجود می آورد. در کتاب حضرت داوود، یعنی در زبور داوود در فصل 85، داوود پیامبر می گوید رحمت و راستی با هم ملاقات کردند، یعنی رحمت خدا و راستی خدا با هم ملاقات شدند و یا ادغام شدند و عدالت و سلامتی یک دیگر را بوسیدن و یا با هم برادر و برابر هستند، از هم جدا نمی شند. راستی از زمین خواهد روید و عدالت از آسمان خواهد نگریست. مقصود اینه که آن که عدالت میکنه صلح رو میاره و آن که صلح میکنه عدالت رو هم اجرا مینماید، زیرا صلح حقیقی زمانی میسره که عدالت کامل اجرا بشه. و دوست عزیز، کلام خداوند نشان میده که خداوند منبع صلح و راستی و عدالته. مطلب دیگری که در مورد پادشاه سالیم یا ملک صادق گفته شده اینه که ابراهیم خلیل الله از او برکت دریافت میکنه و بعد 10 از اموالش رو که گرفته بود به او میده. این چی رو میرسونه؟ این نشون میده که ملک صادق به مراتب برتر از ابراهیم بود و 10 دادن به عنوان زکات، اگرچه در قانون موسی به عنوان دستور و حکم صادر شده، ولی میبینیم که حتی قبل از آن نیز وجود داشته، چون که حضرت ابراهیم 100 سال قبل از حضرت موسی زندگی میکرد، ولی در اینجا میبینیم که ابراهیم 10 رو به عنوان مال خدا به ملک صادق میده. همچنین در آیه مطلب دیگری درباره ملک صادق گفته شده و آن عجیب بودن تاریخ زندگیشه. ملک صادق شخصی بود که در این عالم زندگی کرده، مسلمه که میبایست پدر و مادری داشته باشه و محل تولد و یا مرگی داشته باشه، ولی همونطور که ملاحظه میکنیم نه در انجیل و نه در تورات مقدس و نه در هیچ سند تاریخی نه نسب نامه ای از او هست و نه اطلاعی در مورد او که کی به دنیا آمده و یا در کجا تولد شده و کی فوت شده اصلا وجود نداره. به زبان دیگر این شخص، شخص مافوق بشریه، آن هم وقتی که در تورات مقدس بدونیم که اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت که هر شخصی صاحب نسب‌نامه بود و محل تولد و مرگ او هم گفته باشد، در اینجا ملاحظه می‌کنیم که برای ملک صادق هیچی وجود نداره، نه در انجیل، نه در تورات و نه در اسناد تاریخی. نامش هست، کارش هست، شغلش هست، ولی نسب‌نامه‌ای وجود نداره. حالا رسول خدا میخواد از این موضوع برای اثبات برتری مقام مسیح در کهانت از سایر کاهنان استفاده بکنه. ملک صادق فرشته خدا نبود. کلام خدا نمیگه که او یک فرشته بود، میگه او یک پادشاه حقیقی و یک کاهن حقیقی بود. او نه تولد شد و نه مرد. از این جهت شباهت زیادی با مسیح داره و تصویری از مسیح زنده حقیقی بود که در اینجا داره به ما نشون میده که مسیح که کلمه خداست، اگرچه مسیح مرد ولی در قبر نمان، و اگرچه مسیح از مریم باکر متولد شد ولی قبل از آن کلمه وجود داشت. او کلمه خدا بود، کلمه خدا از ازل بود، خدا جهان را به وسیله کلام خود خلق کرده. حالا مقصود نویسنده اینه که چون نه مدرکی نه نشانهی در مورد تولد و مرگ ملک صادق پادشاه و کاهن وجود داره، بنابراین او هنوز در مقام کهانت باقیه. دوستان عزیز، این دلیل و برهان برای یهودیان بسیار مهم و کامل بود، زیرا هارون برادر موسی و دیگر کاهنانی که در عالم یهودیت به عنوان کاهن اعظم خدمت کردن، اصل و نسب آنان به طور کامل به صدر رسیده و همه میدونن که از کدام طایفه و کجا تولدشان و حتی کی فوت شدن، مگر در مورد ملک صادق. مطلب دیگری که برتری ملک صادق به عنوان کاهن اعظم بر دیگران آشکار میکنه از آیه 4-10 که میگوید او صاحب اختیار اموال الهی بود. خداوند به او این مقام را داده بود که عطایای الهی را از مردم دریافت کرده و برکت خدا یکتا را به دیگران برسونه. بعضی وقتا خیال میکنیم که حضرت ابراهیم تنها مرد خداپرست زمان خودش بوده و به غیر از او هیچ کسی دیگری خداپرست نبوده، در حالی که دوستان اینطور نیست. ابراهیم که از طرف خدا وقتی در شهر اور که در نزدیکی مرزهای ایران و عراق امروزی بود از طرف خدا یکتا دعوت شد تا به سرزمین کنعان حرکت کنه، کلام نمیگه که در آن زمان همه بت پرست بودن و حتی مردم شهرش بت پرست بودن، خیر، بلکه میگوید خانواده ابراهیم بت پرست بودن، پدر او بت پرست بود، ولی ابراهیم به خدا یکتا ایمان میآوره و به دعوت خدا لبیک میگه و این ایمانش بود که او را در نظر خدا عادل محسوب میکنه. و دوستان، ملک صادق دلیل دیگری است برای اینکه دیگران هم در زمان حضرت ابراهیم یکتا پرست بودند و ابراهیم پیش ملک صادق میره تا از او برکت خدا یکتا رو بگیره، زیرا ابراهیم میدانست که او واعظ و نماینده خدای واحده. او کاهن بود و مقام کهانت کارش طلب آمرزش و شفاعت کردن گناهان برای او بود. وقتی ابراهیم به حضور ملک صادق رفت، عملاً اعتراف به مقام عالی و روحانی ملک صادق به عنوان نماینده خدا میکنه و ملک صادق هم ابراهیم رو برکت میده. حالا رسول خدا به یهودیا میگه ببین، ابراهیم و هارون اینا رابطه با هم داشتن. رابطه بین ابراهیم و هارون اینه که هارون از نسل ابراهیمه و خدا طایفه لاویان که هارون رهبر آن بود رو برگزید تا امور کهانت رو برای اسرائیلیا انجام بدن، ولی نظر به این که عیسی مسیح نیز از نسل حضرت ابراهیم بود، این دلیل نمیشه که عیسی مسیح با هارون باید مقایسه بشه و یا حتی با خود ابراهیم، بلکه مطابق آیه 7 از فصل 5 فقط در زمانی که مسیح جسم پوشیده بود ما میتونیم او را با ابراهیم و هارون مقایسه کنیم، ولی حالا که در حضور خداست و کار شفاعت را میکنه، او را باید با ملک صادق که کاهن اعظم خدا یکتا بود و عامل صلح و عدالت بود مقایسه کنیم، زیرا آنچه که ملک صادق انجام میداد و عامل آن بود، مسیح نیز انجام داده و آن صلح و عدالته. مقصود آیات اولیه فصل 7 همینه که اجازه میخوام براتون از ترجمه تفسیری بخونم. میگه ملک صادق پادشاه شهر سالیم بود و هم کاهن خدای بزرگ. یک بار که ابراهیم چندین پادشاه را که در شرق دریای مرده حکومت میکردن و برادرزادش یعنی لوط رو دستگیر کرده و شکست میده و نه فقط برادرزاده خود را آزاد میکنه، بلکه وقتی به وطن برمیگرده اموال بسیاری با خود میاره، ملک صادق به دیدن او میره و او را برکت میده. ابراهیم هم از آنچه در جنگ به دست آورده بود یک دهم به او میده. معنی اسم ملک صادق عدل و انصافه، پس معلوم میشه پادشاه خوبی بوده. در ضمن پادشاه سلجو هم بوده است، چون نام شهر وی سالیم به معنی صلح و سلامتی است. ملک صادق پدر و مادر نداشت و از اجداد او هیچ مدرکی در دست نیست، نه تولدش معلومه و نه مرگش. او مثل فرزند خداست که یک کاهن شایسته است که نمرده. و بعد از آیه 4 میگه ببینید این ملک صادق چه سمت بزرگی داشته است. اول حتی ابراهیم یعنی پدر ملت اسرائیل و اولین و پر افتخارترین شخص مورد نظر خدا، یک دهم از تمام درآمد خود را به او میده. اگر ملک صادق یک کاهن معمولی یهودی بود، هر کس میدانست که چرا ابراهیم به اون هدیه رو میده، چون مطابق قانون از قوم خدا خواسته شده که دیک بدن تا به کاهنان خود کمک کنن، برای اینکه کاهنها از خیشان آنها هستند. ولی با اینکه ملک صادق نسبتی با ابراهیم نداشت و شریعت یهود عطا نشده بود و حتی یهودی هم در عالم نبود، ابراهیم به او این هدیه رو میده. دوم، ملک صادق ابراهیم بزرگ، ابراهیمی را که به دوست خدا لقب گرفته، برکت میده، به طوری که همه میدونن کسی که قدرت داره برکت بده همیشه بزرگتره از کسی که برکت میگیره. یعنی ملک صادق از ابراهیم بزرگتر و مقامی والاتر داره. سوم، کاهنان یهودی با اینکه انسانهای فانی هستن این هدیه را میگیرن، ولی به ما گفته شده که ملک صادق هنوز به زندگی ادامه میده. چهارم، ما حتی میتونیم بگوییم که خود لاوی که جد همه کاهنان یهود است، به وسیله ابراهیم در حقیقت به ملک صادق هدیه داده، زیرا تمام کاهنان یهودی از نسل هارونه و هارون از جدش لاویه که نوه بزرگ ابراهیم محسوب میشه. پنجم، اگر کاهنهای یهودی و قوانین آنها میتونستن ما را نجات بدهن، دیگر چه لزومی داشت که خدا عیسی مسیح رو برای یاری ما بفرسته، آن هم در مقام یک کاهن که هم پایه ملک صادق باشه؟ به جای او میتونست دیگری رو بفرسته که مثل سایر کاهنان هم پایه هارون برادر موسی باشه، ولی خدا عیسی مسیح رو که در مقام ملک صادق است فرستاده. مقصود اینه که دوستان، کار کهانتی که یهودی ها انجام می دادن کامل نبود، بلکه سایه‌ای بود یا تصویر و نمونه‌ای بود از اصل، و اصل کهانت عیسی مسیح، ولی خدا او را نمی فرستاد. در این آیات نویسنده رساله به طرز بسیار جالبی از دیدگاه یهودیان و طرز فکر آنها در مورد کار کهانت عیسی مسیح صحبت میکنه و آن را با ملک صادق پادشاه باستانی سالیم که در کتاب پیدایش فصل 14 مذکوره مقایسه قرار میکند و نتیجه میگه که حذف موضوع فوق و عدم ذکر نسبنامه ملک صادق دال بر حیات جاودانی بودن او و همچنین جاودان بودن مقام مسیح، خصوصا حالا که عیسی در قدس سماوی داخل شده و تا ابدالآباد با خداونده. کاهنان دیگر سال یک بار وارد قدس الاقداس که در عبادتگاه یهود بود وارد می شدن، ولی ای حالا عیسی مسیح در حضور قدوس قدوسان خداوند یکتا و در جلال و شکوه الهی در ملکوت خدا قرار دارد. او در آسمان در حضور خداست، نه فقط برای یک لحظه، نه فقط سال یک دفعه، بلکه تا ابدالآباد، برای همیشه. پس کار او نیز به عنوان کهانت و شفاعت برای گناهکاران نیز هنوز ادامه داره و در نتیجه برای من و شما شفاعت می کنه. او نقشه نجات بشر را که خدا مهیا کرده بود کامل گردانیده و حالا برای کسانی که نجات پیدا کردن ولی در این دنیای فانی گهگاهی در گناه گرفتار می شوند شفاعت می کنه و دعاهای عادلان را به حضور خداوند قدوس می آره. نتیجه که نویسنده با مقایسه کردن مسیح با ملک صادق می گیره اینه که عیسی مسیح رئیس کهنه منحصر به فرد و جاودان است و پیوسته از پدر آسمانی ما خدا خواهان و طالب هدایای آسمانی برای ماست. همیشه برای پیروان خود فیض و رحمت می آوره. و نظر به اینکه عیسی مسیح زنده و در حضور خداونده، بنابراین کهانت او نیز بی زوال و ابدیه. دوستان، شاید برای بعضی از شما که با قانون شریعت خداوند که به موسی عطا شده و راه کفاره گناهانی که خدا به موسی و قوم بنی اسرائیل عطا کرده آشنایی ندارید، این آیات و مقایسه کردن مسیح با ملک صادق و دلیل و برهانهای رسول خدا برای اثبات برتری مقام عیسی در امر کهانت چیز جالبی نباشه. ولی اگر علم الهی را بدانید و متوجه اهمیت مقام کهانت بشوید، آن وقت است که خواهید دانست که چرا رسول خدا میخواهد به یهودیانی که مسیحی شدن ثابت کنه که مسیح تنها کاهنی است که میتونه بخشش گناهان را برای ما به وجود بیاورد، نه کس دیگر، زیرا او برتر از هر کاهن دیگر در این عالم بوده و او اکنون زنده است، در حضور خداست و کسی که در حضور خداست بهترین شفیع و بهترین کاهن برای انسانها می باشد. دوست عزیز، کاهن شما چه کسی است؟ شفیع شما چه کسی است؟ خدا کند عیسی مسیح زنده باشد، چون فقط اوست که می تواند امروز برای من و شما در پیشگاه خدا شفاعت کند، زیرا به هر حال او در حضور خداست. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.